بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث حجج، بحث امارات زنیه، جلسه 637، دوشنبه مورخ 25/10/96.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که یکی از محاذیر تعبد به زنون این بود که تعبد به زن فی بعض الموارد موجب تفریط مصلحت یا القاء در مفسده خواهد شد. و پاسخ به این محظور طرق اربعه کلون علا مبنا ذکر کردن. طریق اول تصویب منصوب به اشاعره است. آنان میگویند طبق نسبتی که بهشون داده شده با قطع نظر از اماره در واقع حکم و مصلحتی نیست. قیام اماره سبب حدوث مصلحت و موجب جعل حکم است بر طبق اماره، لذا لا واقع الا معدای اماره، پس تفویت مصلحت نشد، القاء فی المفسده نشد. تصویب شاعر هم محاذیر عقلی و هم مخالف اجماع و روایات ماست. وجه و طریق دوم ما نسب الى المعتزله است که گفتن حکم واقعی ولو با قطع نظر از اماره ثابت است، ولی قیام اماره موجب میشه مصلحت اقوایی در معدای اماره از مصلحت واقع حادث بشه، لذا عمل بر طبق اماره هیچگاه موجب تفویت مصلحت نمیشه. مصلحت واقع بلکه بالاتر در معدای اماره هست، لذا مشکل برطرف میشه. این بیان هم مخالف با اجماع و روایات متواتره عندناست. طریق سوم مصلحت سلوکی است که مرحوم شیخ انصاری و به تبعیشون مرحوم نائینی قائل شدن، گفتن در متعلق اماره مصلحت نیست لو خالف الواقع، بلکه خداوند به خاطر سلوک انسان بر طبق اماره هر مقدار به خاطر سلوک بر طبق اماره مصلحت واقع فوت شد، خداوند اون مصلحت رو به انسان میده. لذا اگر اماره گفت نماز جمعه واجب است، مکلف اول وقت نماز جمعه خوند، ثم در وقت انکشف نماز ظهر واجب بوده، نماز ظهر رو دوباره میخواند ولی مصلحت فضیلت اول وقت که فوت شده خداوند به انسان میده به خاطر سلوک بر طبق اماره. اگر بعد از وقت انکشف الخلاف نماز ظهر قضا میکنه، مصلحت وقت فوت شده، به خاطر سلوک به اماره بر طبق اماره بهش مصلحت وقت میده. اگر نه در وقت نه خارج وقت کشف خلاف نشد، خب اینجا به خاطر سلوک بر طبق اماره هم مصلحت وقت رو میدن به انسان هم مصلحت اصل عمل. این مصلحت سلوکیه که به مرحوم شیخ نسبت داده شد. این طریق سوم هم لا یمکن الالتزام به، به خاطر این که اگر سلوک بر طبق اماره مشتمل بر مصلحتی است که واقع یا قسمتی از واقع رو که فوت شده تدارک میکنه، شارع مقدس برای جاهل به حکم واقعی باید وجوب تخییری داشته باشه، بگه بر انسان عالم نماز ظهر واجبه، باید نماز ظهر بخونه، ولی انسان جاهل به حکم واقعی مخیر است بین نماز ظهر و نماز جمعه، زیرا من جانب فعلیت حکم واقعی ثابته، من جانب آخر مرحوم شیخ می فرمایند سلوک بر طبق اماره مصلحت واقع رو برای انسان می آورد، مصلحت فوت شده رو. پس اگر هم واقع و هم ضد او در صورت سلوک بر طبق اماره مصلحت واقع رو داره، خداوند فقط واقع رو واجب کنه ترجیح بلا مرجعه، لذا هر دو باید بر انسان جاهل واجب باشه. بله؟ خوب، خیلی خوب. پس دیگه جاهل اذا سلک بر طبق اماره یه واجب داره، چیه؟ واجب واقعی اون که هست، اینم که مصلحت واقعی رو داره. عزیز من، در صورت جهل قبل از سلوک، اگر مصلحت رو ما قبل از سلوک میدونیم مصلحت بهش میدن دیگه، درسته بعد از سلوک مصلحت بهش میدن، ولی ما الان میدونیم اذا سلکه یعطى المصلحه اله، پس باید واجب باشه دیگه. نه، خب به خاطری که خداوند میگه من مصلحت واقع رو برای انسانی که جاهل است طبقی عمل کنه بهش میدم. خب تفضلن هرچی، اگر تفضلن اینم مصلحت واقع رو داره، باید واجب باشه دیگه. خدا مصلحت واقع رو من میده تدارک میکنه یا نمیکنه؟ ما یو تدارک و به الواقع مثل واقع میشه، این بلا شبهه. قبل از سلوک هم همین میشه، چون میدانیم این رو به انسان میدهن او مصلحت رو. لذا حالا اجازه بدید، خیلی اینا بحث نداره دیگه. لذا این وجه سومم وجه مطلوبی نیست، طریق مطلوبی نیست. طریق چهارم، بله، فعلیت چیچی رو مرحوم شیخ قبول داره این رو دیگه. مرحوم شیخ قبول داره این رو، ما داریم طبق مبنای مرحوم شیخ بحث می‌کنیم. مرحوم شیخ قبول داره، قبلا هم اشاره کردیم. طریقه چهارم این است که تفویت واقع که قبح ذاتی نداره، بلکه تفویت واقع اقتضای قبح رو داره. لذا اگر مصلحت اقوام در این تفویت باشه، در مقام تزاحم هیچ عیبی نداره مصلحت واقع فوت بشه لاجل مصلحت اقوا، و اون مصلحت اقوا مصلحت تسهیل است بر نوع. شارع مقدس میبیند در جعل حکم ظاهری ولو فی بعض الموارد مصلحت واقع فوت میشه، ولی سهولت بر مکلفین است. دیروز اشاره کردیم وجوب احتیاط فی جمیع الموارد عسر و حرج، اختلال نظام و امثال ذالک داره. لذا در تزاحم بین مصلحت تسهیل با مصلحت درک واقع و اهم بودن مصلحت تسهیل، لا اشکال عقلا و عقلائیا بر تقدم مصلحت تسهیل بر مصلحت واقع. لذا وجدانن میبینیم در موارد خاصی هم ولو مصلحت یا مفسده‌ای در متعلق یک حکم است با اذعان به مصلحت و مفسده به خاطر مصلحت اهم، شارع مقدس بر خلاف اون مصلحت و مفسده حکم میکنه. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. این رو تحلیل کنید، تزاحم بین مصلحت سواک و محذور مشقت بر امت است. مبغوز ترین شیء حلال عند الله تعالی طلاق است. مفسده در اوست، معذالک به خاطر مصلحت اهم یا به خاطر جلوگیری از مفسده اهم تشریع میکنه طلاق رو. لذا هیچ مشکلی در تفویت واقع فی بعض الموارد به خاطر مصلحت اهم وجود نخواهد داشت. الهنا محظورات خطابی، لوازم الخطاب و محظورات ملاکی در تعبد به زن ذکر شد و پاسخ داده شد. لذا لا شبهته در امکان وقوعی تعبد به زن و عدم استحاله او. بحث دومین است که بعد از اثبات امکان آیا تعبد به زن در موارد خاصی واقع شده است یا واقع نشده است. قبل از این که این بحث رو مطرح کنند، آقایان اصولیین به تبع شیخ انصاری این بحث رو مطرح می کنند. مقتضای اصل عند شک فی الحجیه چیست؟ مراد از اصل نه اصل عملی بلکه قاعده اولیه است. اگر شک کردی در یک اماره ظنیه آیا حجت است یا نه، مقتضای قاعده اولیه مستفاد از عقل و نقل کدام است؟ تا عند شک ما به این قاعده مراجعه کنیم. این بحث رو میرسیم ادامه میدیم. اجازه بدید به مناسبتی من این بحث رو مطرح بکنم این چند دقیقه‌ای که فرصت داریم. خب این بحث این چند روزه که خیلی هم به طول انجامید، البته بحث امروز رو خیلی دیگه خلاصه کردیم و الا تصویب منسوب و اشاعره هل صحیح ام لا، اصلا اشاعره یه حرف رو میزنن یا نه، اگر نسبت داده شده به اشاعره از چه کلماتی استفاده شده، نسبت درسته یا نه، تصویب منسوب به معتزله چطوره. مصلحت سلوکیه شیخ دو احتمال درش، هر دو احتمالش محاذیری داره، وارد نشدیم. اون طریق چهارم هم توضیح بیشتری میشد داده بشه، ما مختصر ازش گذشتیم. ولی همه این بحثای این چند روزه به دنبال یک اشکال ابن قبه بود که ما توضیح دادیم که اصل اشکال در امکان تعبد بزن از مرحوم ابن قبه است. بدین مناسبت اشاره‌ای به شخصیت ابن قبه و نکته‌ای هم در پایان اشاره بکنم برای جمعی از دوستانی که مباحث کلامی هم کار میکنن مفیده. خب ابن قبه اشاره کردم از علمای بزرگ معتزلی بوده است که ثم تشیع، ایشون شیعه شده، در عصر غیبت صغرا هم میزیسته است، عصری که یکی از حساسترین عصور برای شیعه بوده. به وقتی اشاره کردم که ما مذاهب مختلفی داشتیم که با خلاء رهبری مواجه شدن، از بین رفتن و نابود شدن. شاید بشه گفت تنها مذهبی که، تنها نخله فکری که بعد از شهادت امام حسن عسکری با فقدان رهبری در ظاهر مواجه شد و نه تنها نابود نشد بلکه بر استحکامش افزوده شد، مذهب حقه شیعه اثناعشریه است. عصر غیبت صغرا عصر عجیبی بود، یعنی عصری که خلاء رهبری برای شیعه باعث شد حجمهای سنگین و عجیبی از سوی نخلهای مختلف به مذهب شیعه وارد بشه، مخصوصا از سوی معتزلیان و زیدیه. یعنی این دو نخله فکری با تمام قد در عصر غیبت صغرا در مقابل شیعه قیام کردن، شبهات مختلف، مطالب مختلف. محور این مطالب هم بحث امامت بود. این تعبیر که بعضی از علمای بزرگ، از اقدمین از علما تعبیر میکنن از عصر غیبت صغرا، تعبیر درستی است. الفتنه التي امتحنت بها الشيعه، فتنه ای که شیعه به اون فتنه امتحان شد واقعا. و آدم وقتی کلمات بزرگان معتزلی ها و کلمات بزرگان زیدیه رو مطالعه میکنه، زیدیه و معتزلیان معاصر با عصر غیبت صغرا و یه مقدار پس از عصر غیبت صغرا، به این نتیجه میرسه که چه حجمهای سنگینی به تشیع در اون عصر وارد شد. از کسانی که استوار با استدلال و برهان در مقابل این حجمها ایستاد، ابن قبی رازی بود که تأمل در شخصیت ابن قبه و اون چه باقی مونده از مطالب ابن قبه و گزارهایی که در کتب ما در دسترس هست، عمق فکری ابن قبه رازی رو نشان میده. مرحوم نجاشی تعبیرش از ابن قبه اینه: قویون فی الکلام. علامه هلی میگه متکلم عظیم القدر. فخر رازی در المحصل او رو از ازکیای امامیه می شمارد و او رو در کنار سید مرتضی قرین می کنه. میگه این دو عالم شیعه، ابن قبه رازی و سید مرتضی. شاید بیشترین گزارشی که ما از مطالب ابن قبه می بینیم در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوقه، که دو سه رساله ابن قبه به تمامه اونجا تقریبا آمده است و استدلال های ابن قبه در مباحث امامت، در غیبت حضرت حجت، در عصمت امام و مطالبی از این دست، شبهات وارده بر حادثه غدیر، اینها همه در گزارش هایی که از کلمات ابن قبه است به روشنی پاسخگویی به این شبهات دیده میشه. شیخ مفید در بعضی از رسائل خودش، از جمله رسائل فی الغیبه، استفاده زیادی از آراء ابن قبه کرده، آراء ابن قبه را آورده. سید مرتضی کتاب الانصاف ابن قبه رو که در امامت بوده و شاید تا قرن هفتم گزاره‌هایی ازش هست که وجود داشته، بعد از بین رفته است، دست سید مرتضی بوده. در کتاب الشافی فی الامامش استفاده میکنه از کتاب انصاف ابن قبه. و جالب اینه که این حادثه مال ابن قبه است که مرحوم نجاشی هم او رو یادآوری میکنه. ابوالحسین سوسنجردی که خودش از علمای بزرگ امامیه است، میگه به زیارت مشهد آمدم، از مشهد به بلخ رفتم، کتاب انصاف ابن قبرو که در امامت است به ابوالقاسم بلخی معتزلی دادن که از علمای طراز اول معتزله است. ابن ابوالحدید میگه استاد ابن قبه بوده، حالا البته تردیده درش، ولی ادعای ابن ابوالحدید اینه که استاد ابن قبه هم بوده است در زمانی که معتزلی بوده. کتاب الانصاف در اثبات امامت ابن قبر ابوالقاسم بلخی دید، من اونجا موندم، گفت بمان کتابی در رد انصاف ابن قبه نوشت به نام المسترشد فی الامامه، رد کرد انصاف رو. میگه این ردیه رو گرفتم برای ابن قبه آوردم در ری، ابن قبه ردیه رو دید، ردیه ای نوشت بر ردیه او تحت عنوان المستثبت فی الامامه، مطالب او رو رد کرد. دوباره من این نوشته رو بردم به بلخ، به ابوالقاسم بلخی دادم، اون نقض المستنبت مستثبت نگاش، نقض مستثبت رو گرفتم به ری آوردم، وقتی آمدم در ری دیدم ابن قبه از دنیا رفته است. این یک محاوله علمی بین یک عالم عمیق فکری شیعی و یک عالم معتزلی. خب آرای ابن قبه مطالعه میطلبه، دقت میطلبه، مطالب دقیق و جالبی داره. کسی که یک شبهه در امکان تعبد به زن در میاندازد و الالان این شبهه مسار افکار میشه، یعنی الالان همه محققین تلاش میکنن به شبهه ابن قبه در امکان تعبد به زن جواب بدن، این اندیشه قوی در مباحث امامت هم کارسازه. من همینجا به مناسبت عرض کنم آموزه های شیعی، آموزه های اعتقادی شیعی، آموزه هاییست که سابقه قوی و برهانی و استدلالی داره. شیعه با قطره قطره خون خودش از این آموزه ها دفاع کرده است. ما نباید ببینیم، ما گله‌مندیم امروز، این گله رو داریم که بعضی از کسانی که ظاهرا مسلط در این فنم نیستند بعضی مطالبی میگویند که ممکنه ظاهرش قدح در بعضی از ضروریات اعتقادی شیعه باشه. ما گله‌مندیم چرا این مطالب مطرح میشود. بالاخره رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد طوره. من یه وقتی عرض کردم اشکالی که در کشور ما هست این است که سمتها کن افراد رو عالم میکنن، فرقی نداره، میشه امام جمعه و آقایی، بلا فاصله خبر میرسه که داعیه پیدا میکنه درس خارج شروع کنه، لقب عوض میشه، یه لقب آخر به خودش میگیره. خب بابا سمت که با آدم معلومات نمیده که. رحم الله امرأً عرف قدره. سمت های اجرایی هم همینه، آدم نخست وزیر شد، رئیس جمهور شد، وزیر شد، رئیس یه قوهی شد، یه جوری شد، سمت که با آدم معلومات نمیده که. باید توجه کنن آقایون چجوری حرف میزنن. اگر مقصود گوینده مطالبی که گفته است که من تا نص مطلب رو گوش نکردم این صحبت رو عرض نمی کردم، اگر مقصود اون گوینده این است که با این که پیامبر و ائمه معصومین معصوم بودند، تمام کارهاشون مطابق با واقع بوده، خطا ندارن، اجازه نقد هم میدادن به دیگران، اگر یک کسی که عارف به این عقیده نبود نقدی میکرد جلوش نمیگرفتن، اگه مقصود این باشه خیبی نداره، یک کسی عارف به حق اهل بیت نیست میاد دقدم میکنه اهل بیت و اهل بیت جلوش نمیگرفتن، ولی اگه مقصود اینه که یبدو از بعضی از قرائن مقصود اینه که کأن ما هم میتوانیم، حضرت حجت هم اگر ظهور کنن ما میتوانیم نقد کنیم، اگر این معنا باشه اثبات و نقد، این که این حق است، یعنی اونا اشتباه هم دارن خطا هم دارن لذا ما میتونیم اونا رو نقد کنیم، اگر مقصود این باشه این خلاف ضرورت مکتب، خلاف برهانه، خلاف عقله. بالاخره و گفتنش از سوی بعضی از مسئولین در حاکمیت اسلامی حرف درستی نیست. بالاخره اگر یک وقت مقصودشون مقصود دیگره با تصویر کنن، بگن مقصودمون چیست. و عرض کردم البته احتمال این که مقصودشون مقصود دیگر باشه وجود داره، ولی معذالک ظاهر کلام اختزا میکنه که حرف مطلوبی نباشه. از این جهت آقایون مورد نکوهشن چرا اینجوری صحبت میکنن. امیدواریم انشالله حرفشون رو تعدیل کنند و به همون وظایف اهم خودشون بپردازن که این همه مشکلات و گرفتاری ها برای مردم درست نشه. بگذارن این مسائل فکری تحلیلی رو برای اهل خودش واقعا، اونایی که تو این زمینه یک عمر کار کردن، عزیزی که جوان بودن نسیمی از علم رو دیدن ولی رفتن از حوزه، مشغول کارهای اجرایی سنگین بودن، شکر الله مساعیهم، زحمت کشیدن، تلاش کردن، در اون زمینه خودشون توفیق دارن یا ندارن نمیدونم، اون زمینه خودشون ما تقدیر میکنیم از زحماتشون، ولی مسئولیت به انسان علم نمیدهد که اگه آدم مسئولیتی رو گرفت فکر کنه در همه زمینه های علمی شده صاحب نظر و میتونه اظهار نظر بکنه. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که فراهم کردم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.